بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالفضل محمد. بحث ما از بحث حضرات خمس تمام شد و همه این مباحثی هم که مطرح کردیم در خود نزول بود که از مقام هویت شروع کردیم و تعین اول، تعین ثانی، اعیان ثابته، صادر اول، عالم ارواح و عالم مثال و عالم ملک و کون جامع که همون نفس رحمانی باشد که محیط بر همه این مراتب هست. همه اینها در خوف نزول و اما بیایم در خوف صعود مباحث عرفان رو مطرح بکنیم. این خوف نزول و خوف صعود هم اصطلاحا بهش میگن لیلة القدر و یوم القیامه. سال هر چی بود در حقیقت انا انزلناهو فی لیلة القدر بود که اهل معرفت این خوبه رو میزنن به هویت غیبیه که حضرت باری تعالی اون هویت رو تنزل بخشید در لیلة القدر که خوف نزول باشه. این قوت صعود و نزول هم آقایون بهش اشاره کردن، مانند این که در کتاب تمهید القواعد ابن ترکت صفحه 455 ایشون می فرمایند المدد الالهی یصل الی العقل الاول. مدد الهی ایصال می شود به عقل اول که المکنا عنه بالقلم. توی بحث قوت چی بحث داره می کنه؟ نزول بحث می کنه. اگر اینجا سوال مطرح بشود که چرا اول مدد الهی به عقل اول رسیده، وان این که ما بحث سوق لاهوت را داشتیم که انه اونجا اصلا در خوف نزول نیست بلکه اون سوق ربوبی هست و اسماء ذاتی حضرت باری تعالی هست که از اون چیزی صادر نشده است. لذا ابتداء خوف نزول از چی شروع می کنند؟ از عقل اول، ولی این که به بیان ادب باید بگن صادر به قرمه اول. ولی این که اهل عرفان اونجوری که ما صادر اولی رو که توی مباحث حکمت قائل هستیم که غیر از عقل اول هست، اگرم صادر اول رو اینها تسلیم میکنن میزنن به اون نفس رحمانی که مسابقه با کون جامع باشد. ولی که به نگاه دقیق ما دو امر اینجا داریم، یکی بحث اون کون جامع هست، حالا میتونیم تفاهم هم به صادر اول هم بگوییم چنانچه اهل عرفان به اون میگویند که اون در فیض اقدس هست که از مرتبه تعین اول شامل میشود تا ماده اولا را. و یک بحث هم صادر اول داریم که اولین چیزی که از حضرت باری تعالی صادر میشود در فیض مقدس. البته اینو نمیگن حق هست و نه خلق هست، چون خلق یک امر متعینه و وجودش باید به شرط شیء باشد، ولی اینکه این وجود صادر اول وجود به شرط شیء نیست. اینا رو دقت بکنیم. مثلا مرحوم ابن عربی که میگه قاعده الواحد را که به چالش میکشه میفرمایند که بله قاعده الواحد رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه الواحد مثبت عقل اول است، ولی اینکه ما قائل هستیم که اولین فیض حضرت باری تعالی عقل اول نیست بلکه نفس رحمانی، و اون نفس رحمانی رو میزنن به کون جامع. یعنی اشکالی که به قاعده الواحد دارد اشکال صغروی، اشکال کبروی نیست. میگه صغرای این قاعده عقل اول نیست چنانچه حکما میگوین، بلکه نفس رحمانی است که همون کون جامع. با اینکه ما میتونیم قول ثالث اینجا قائل بشویم که ما بله یک ظاهر اول داریم که کون جامع باشد، یک صادر اول داریم و یک عقل اول داریم، سه چیز هست. ولی در لسان چه اهل حکمت و چه در لسان اهل معرفت اینها خیلی از هم میزداده نشدن. وقتی میگن صادر اول اینو میزنن به نفس رحمانی که مطابق با کون جامع هست. لذا میگن اولین چیزی که از حضرت باری تعالی صادر شد نفس رحمانی است، عقل اول نیست. حالا بگذاریم. لذا در خوف نزول میگه اولین چیزی که از مدد الهی به این عالم افاضه می شود به عقل اول افاضه می شود. المدد الالهی یصل الی عقل اول المکشنا عنه بالقلم، چینو بهش میگن قلم، قلم اعلا. ثم اللوح، سپس به لوح می رسد که همون چی باشد؟ نفس کلیه باشد. ثم العرش که همان فلک اطلس باشد. ثم الکرسی که همان فلک ثوابت باشد. اینا رو مفصل دیگه توی طبیعیات اشارات ما اینها رو بحث کردیم که اینها فلک نهم رو میزنن به عرش و فلک هشتم رو میزنن به کرسی، که اینها مظهریت دارد البته برای اون عرش کرسی روحانی. ثم باقی الافلاک، همینجور سریان فیض بعد از کرسی که فلک هشتم باشد میرسد به افلاک. ثم باقی الافلاک فلکن بعد فلک تا به فلک قمر میرسد. ثم یسری فی الاناصر، و در عالم عرض اولین چیزی که اینها موجود هستیه اناصر هست. ثم المولدات، مولدات سلام که از این عناصر چی تشکیل می شود؟ جمادات، نباتات و حیوانات. و ینتهی الی الانسان، لذا آخرین نقطه نزول را در مباحث اهل عرفان اینها چی می دانند؟ انسان می دانند. با اینکه در حکمت ما آخرین نقطه نزول را چی می دانیم؟ هیولا و ماده اولا می دانیم. جناب حضرت های جوادی و جناب حضرت امام قائل هستن توی عرفانم ما باید قائل بشویم که پایین ترین نقطه نزول چی هست؟ همون ماده اولا هست. چنانچه حضرت امام در کتاب مصباح الهدایه می فهمند ان مبدا حصول صور و ترقی و توجه من الکسب الی الوحده و من النزول الی الصعود هو الحیول الاولا. ولی که اینطور نیست، اهل معرفت میگن آخرین نقطه نزول انسان است، چون انسان باید در حضیض طبیعت باشد. پایین‌ترین نقطه است و بالاترین نقطه است. این یک جهتشه که بخوان جامعیت انسان را درست کنند، که ادنای از انسان چیزی در قوت نزول ببرمه نیست و اعلای از انسان در خصوص او چیزی نیست. لذا از همین جهت میگم نقطه نازل خصوصه بله نزول چی هست؟ انسان هست. این یک جهتش. و دوم در حقیقت نقطه پایانی نزول باید بعدش باعث چی بشود؟ عروج در خصوص او، یعنی با عالم تجرد برود و این از انسان شروع میشه، که انسان باب الابواب هست، یعنی انسانی که عقل حیولانی دارد این میشود باب الابواب برای عروج با عالم تجرد. ولی اینکه ماده اولا که اگر آخرین نقطه نزول باشد که باعث صعودش به عالم تجرد نمیشود. بذار این اختلاف هست که اهل معرفت آخرین نقطه نزول را انسان می دانند، با این که در مباحث حکمت آخرین نقطه نزول را ماده اولا می دانند و نباید اینها را خلط کرد. درست همین هست که بنابر جامعیت انسان ما بگیم آخرین نقطه نزول چی هست؟ انسان هست و اعلای مراتب هم انسان هست. خب این در قوت نزول میخواهند تا منتهی میشود به انسان، انسانی که منطبقاً به جمیع خواص ما مر علیه من المراتب، که این انسان که پایین ترین نقطه نزول هست منطبق هست به جمیع خواص ما مر. منطبق یعنی چی؟ یعنی رنج پذیرفته از مراتب چی هست؟ سابقه هست که از مرتبه علوی اومده تا مرتبه صفری. این قوت نزول اصطلاحا اهل عرفان میگن مراتب استیدائیه، و از زمانی که این دیگه مستقر در رحم میشود و حقیقت خود را اینجا شکل میده بهش میگن مراتب استقراریه. بنابراین انسانی که در قوت نزول همه این مراتب را تنزل پیدا کرده، میگه منطبق به همه این مراتب است. انطباق به این مراتب سابقه در فوت نزول بهش میگن مراتب استیدائیه، برای اون ودیعت بوده، استقرار پیدا نشد. زمانی استقرار پیدا میکنه که دیگه اصلی رحم به واسطه ملکات این مراتب برای او استقرار پیدا بکند، که به مرتبه تجرد برزخی برسد یا به مرتبه تجرد عقلی برسد یا به مرتبه اسماء الله برسد، که اینها رو بهش میگن مراتب استقراریه. چنانچه در کتاب مصباح الانس به این مسئله اشاره شده، صفحه 297 میفرمایند که بله، مبدا و استقرار سر رحم و مبدا و استقرار سر رحم، مبدا استقرار در چی هست؟ در رحم هست. و ما قبل ذالک هم مختصون به مقام الاستیداء، ولی قبل از اینکه استقرار در رحم پیدا بکنند این مراتب میگن مراتب استیداء. حالا در فوت نزول اگر انسان تنزل پیدا میکنند به اینها میگن مراتب استیدائیه انسان، و مراتب استقراری از زمان چی شروع میشه؟ اینکه مستقر در رحم میشه. و از همین باب هم هست که بحث خروجی هم که اینها مطرح میکنن، ما الان داریم در خصوص صعود دیگه داریم بحث میکنیم، توی خصوص صعود بحث چی مطرح میشه؟ بحث خروج. خروج اینها سه قسم میدانن، چنانچه باز ابن فناری در کتاب مصباح الان صفحه 295 به این مسئله اشاره میکنه، که میفهمن ما یک معراج داریم، معراج ترکیب، که همون معراج استیدائی هست، خدمتون عبارات میکنه، یک معراج تحلیل و یک معراج عود. بالا اینکه ما وقتی که اینها معراج رو مطرح میکنن فکر میکنیم معراج فقط در قوت صعوده، بالا اینکه اینها وقتی که قدر قوت نزول استیداء پیدا میکنن به این میگن معراج ترکیب، و وقتی در قوت صعود مراتب استقراری شکل میگیرد به این بهش میگن معراج بله تحلیل، و وقتی که دوباره به مرتبه عالی رسید و سفر سوم که سیر من حق الخلق بالحق هست به اون میگن عروج عودت. سن عروج مطرح میکنن، این انسان در حقیقت سه بار در این حوزه صعود و نزول داره چیکار میکنه؟ اجاب زهاب میکنه، می آید، می رود و می آید. عبارات ایشون در مصباح الانس صفحه 295 این هست که بله، سیر الامر الالهی المذکور اذا وقع فی مراتب الاستیداء یسمى معراج ترکیب. وقتی که این سیر مذکوری که گفتیم که بحث معراج هست واقع بشود در مراتب استیداء، این تصمیر به معراج چی می شود؟ ترکیب، یعنی همون قوته بفهمید نزول، همه از او آمده این، از اون تنزل پیدا کردیم. انا انزلناه فی لیلت، اینو بهش میگن معراج ترکیب. و اذا وقع فی عروج الانسلاخی، عروج انسلاخی اونجا چی بود؟ مراتب استیدائی بود. این عروج انسلاخ یعنی در حقیقت منسلخ می شود از عالم چی؟ طبیعت. و اذا وقع فی عروج الانسلاخی یسمى معراج تحلیل. تحلیل به این معنا که در حقیقت داره خودش رو تقشیر می کند و اونو در حقیقت از اون بدن طبیعی چی داره میشه؟ تحلیل میشه. و تحلیل تعویل توی بحث اشاراتی داشتیم، بحث تحلیل به معنای تقشیره، در حقیقت داره از اون طبیعت انسلاخ پیدا میکند، از این جهت بهش میگن معراج تحلیل. ولی اینکه وقتی در فوت نزول هر چی پایین تر میان در حقیقت داره معراج بفرمایید ترکیب صورت میگیره، چون عالم ماده عالم ترکیب هست و عالم تجرد عالم بساطته. هر چی به سمت عالم بساطت میریم بهش میگن معراج تحلیل. و اذا وقع فی العروج بعد هذا المعراج الى عالم شهادت، و وقتی که بعد از اینکه عروج پیدا کرد و به عالم شهادت بازگشت، لتکمیل غیره او لنفسه، یا به خاطر اینکه مکمل غیر باشد یا اینکه مکمل خودش باشد، اول امرین و ان یسما معراج الاوت، به این میگن معراج اوت. بنابراین حالا بحثی رو که خدمتون عرض کردیم، گفتیم همه اینها رو که ما داشتیم بحث میکردیم در قوس نزول بود که اصطلاحا بهش میگن مراتب استیدائیه، بهش معراج ترکیب هم میگوین، و مراتب استقراریه انسان از رحم هست که اینجا معراج انسلاخیه صورت میگیره، منطبق میشود از مرتبه طبیعی که بین میگن معراج بفهمین تحلیل، که سیر من الخلق الال حق هست، بلکه سیر فل حق هست. سیر فل حق چه زمانی شروع میشه؟ در رقعه بفرمایید ربوبی، که خود اتحاد با اسماء و صفات پیدا می کند، اون بهش میگن سفر فل حق. سفر سوم سیر من الحق الال خلق بل حق هست، چی این دیگه می شود؟ چی؟ معراج اودت، که سفر فل خلق را هم شامل میشه. اینجا هر که انسان می تواند دستگیری از دیگری بکنه، که میشه مرشد، میشه بعد استاد طریق، با مکاشفه و امثاله هم انسان نمی تواند دستگیری بکنه، بلکه باید سفر سومشو تمام کرده باشد. در کتاب لب اللباب جناب علامه تهرانی مفصل این مباحث رو مطرح فرمودن. خب اینم از بحث معراجی که اینها مطرح میکنن و قوس صعود و نزول. بحث‌های متعددی ما اینجا باید خدمتون عرض بکنیم در این قوس نزول. بحث تناسخ ملکی و ملکوتی هست، قیامات خمسه هست که اینها قائل به قیامات خمسه هستن، بحث قرب وجودی و سلوکی هست، و بحث عذابه، که این بحث خیلی بحث مهمی هست. حالا این بحث رو شروع بکنیم امروز اگر بتوانیم این بحث رو تمام بکنیم. آقایون اهل معرفت قائل هستند که کسانی که خالد در جهنم باشند، عذاب برای آنها چیه؟ هست. عموم اهل معرفت قائل به این هستند. مرحوم صدر المتعلیم قائل به همین بود، ولی که مستثر می شود در کتاب الحکمت العرشیه و از این استدراج پیدا می کند، و بعضی هم قبول ندارن، مانند سید جلال الدین آشتیانی مفصلا اینو به چالش می کشه. جناب مرحوم سبزواری قبول نداره، در شرح شواهد ربوبیه همه این ادله را مخدوش می داند که مرحوم صدر قائل به از بودن عذاب می شود، و دیگران حضرت آقای جوادی هم اینها رو موافق با کتاب و سنت نمی دانند. ادله‌ای که آقایون احصا کردن برای از بودن عذاب، اونم برای کسی که خالد در جهنم هست، اونجوری که حقیر استقرار کرده، اینها 10 دلیل تقریبا برای از بودن عذاب دارن. اینها رو میخوام مطرح بکنیم و یکی اینها رو بررسی بکنیم که آیا این دلیلشون تام هست یا این ادله رو اگر بخواییم حالا به صورت مفصل ببینین، در کتاب شواهد و ربوبیت صفحه 385 علی اشراق و سادس عشر فی کیفیت و خلود اهل النار، که در مشهد رابع مرحوم صدر المتعلیهین این ادله رو جمع‌آوری کرده و اینجا خودش قائل به از بودن عذاب هست، و مرحوم سبزواری که شرح بر شواهد داره بر این اشکال میکند و آدرس میزنه به کتاب الحکمت العرشیه که اونجا مفسر شده و عذاب را عذب نمیداند. 10 دلیل بر این که کسی که خالد در عذاب هست، عذابش عذب هست. اولین دلیلشون این هستن، میگن القصر لا یدوم، حرکت قصری دائمی نیست. انسان کافری که یک حرکت قصری بر علیه خودش آغاز کرده، از فطرت خودش داره فاصله میگیره، حرکتش حرکت قصری هست، و حرکت قصری دائمی نیست. مثل اینکه شما وقتی که یک سنگی رو به سمت قلوب پرتاب میکنی، حرکت چیه؟ قصریه، دائمی نیست، دوباره چی میشه؟ برمیگرده به اون حرکت طبیعی خودش، از علو به چی میاد؟ به صفر میاد. هر حرکتی که شما در عالم طبیعت ببینین، حرکت قصری دائمی نیست. این کبرا هست. لذا اینو منطبق میکنن بر شخص کافر که از فطرت خود داره چیکار میکنه؟ فاصله میگیره به حرکت قصری، لذا نباید چی باشد؟ این دائمی باشد. لذا قائل هستم که عذاب به نحو خلود نیست، ولی اینها در جهنم به نحو خالد هستن، ولی چند در جهنم عذاب برای آنها چی میشود؟ عذب میشود، یعنی قائل هستن تو جهنم هم. چنانچه ابن عربی میفهمن بله، و فیها خالدون، هم فیها خالدون، میگیم فیها ضمیر تأنیث به چی برمیگرده؟ به نار میخوره، یعنی خلودشون در نار هست، در جهنم هست، ولی چند این نار گاهن برای اونها دیگه چی میشه؟ عذب میشه. یک دلیلی که میارن همین هست، با این که مرحوم سبزواری جواب میده که اینها بنابر عروض اون استعداد ثانوی که توی اشارات میخونید، ما یک استعداد اولی داریم که فطرت هست، یک استعداد ثانوی داریم که گاهن عارض میشود بر این فطرت، مانند قوه شهویه و غضبیه، باعث میشود که این چی بشود؟ همین به شما اصلا ملکه برای او راسخ بشود و ملکه بشود و این طبیعت او بشود، لذا دیگه هر کاری که میکنه به اقتضای چی هست؟ وجودی او هست، حرکت دیگه برای او قصری نیست، بلکه حرکت برای او طبیعی، یعنی به واسطه کثرت ذنوب وقتی که این ملکه رذیل برای او ملکه شد، دیگه این شقاوت که از شخص صادر میشود قصری نیست، بلکه چی هست؟ طبیعی هست. لذا این دلیل رو مخدوش میکنه، این دلیل اولش. دلیل دومشون این هست که این خیلی مهمه، میتونن ازا وقع الرجوع الیها تکون ملائمتا لذیذا، وقتی که این اهل جهنم رجوع پیدا میکنن به این رذایل اخلاقشون، مخصوصا کسانی که خالد در جهنم هستن، اینها رو ملائم با طبع خودشون میبینن. این صغرا درک ملائم باعث لذت میشود، پس ثبته که این عذاب برای اینها چیه؟ لذت بخش، چون ملائم با وجودشون. اینو معمولا بهش استناد میکنن. مرحوم سبزواری میفهمن که اگر ما میبینیم اینها در دار دنیا این رذایل اخلاقی برای اونها ملائم هست، به عروض طبیعت بدنی هست، به خاطر این بدن طبیعی از گناه لذت میبرن، ولی وقتی که عزرائیل میاد اینها رو مفارقه از این بدن طبیعی میکند، همین که تصور شهوت میکنن، میبینن مصانقه با اون حقیقت وجودیشون نیست، لذا اینو ملائمه با طبعشون نمیبینن. بیانات مرحوم خواجه در اشارات که خلوه مرجور باعث چی میشود؟ عذاب میشود. اینجا تصور شهوت میکردن به عروض بدن طبیعی ازش لذت میبردن، اونجا تصور میکنن میبینن اون مرجور برای اونها حاصل نمیشود. در جهل مرکب بودن که فکر میکردن شهوت برای اونها لذت بخشه، بالا اینکه مرحوم خواجه میگه جهل مرکب که ما به ازای خارجی ندارد در نفس الام، هر چه طلب میکنن مرجوب خود را میبینن که اون لذت برایشون حاصل نمیشود، مخصوصا برایشون ملکه شده و دائما این رو تصور میکنن. بله اگر این ملکه نشده باشد عذابشون خالد نیست، به واسطه دار و شفای جهنم از این تصویر میشود و به بهش میرود، ولی اوحدی از نفوس شاید به اندازه انگشتان دست باشن که دیگه هیچ روزنه امیدی برای اینها نیست، یعنی یک فعل حسنه برای اینها ملکه نشده از تا باعث رهاییشون از درکات جهنم بشود، این دائما اون شقاوت خودش را تصور میکند و میبینه ملائم با اون حقیقت خودش نیست و باعث چی میشود؟ عذاب میشود. بله استعداد ثانوی عارض بر استعداد اولی شده، ولی استعداد اولی هنوز شأنیتش هست، میگن نه اگر بگونه باشد که اون استعداد اولی مزیل بشود، این کندهو مانند همون حیوانی هست که شأنیت برای چیزی ندارد. اینو مثال میزنن، میگن چجوری جعل سوسک از کسافات لذت میبره، این جهنمی هم از اون عذاب چی میبره؟ لذت میبره. خلطش اینه، که اون سوس دیگه شأنیت برای چی؟ این ندارد که از طیبات لذت ببرد، ولی اون استعداد اولی و اون فطرت گرچه مکدر شده ولی هنوز هست، ولی چند به گونه این استعداد ثانوی اونو احاطه کرده که هرگز نمیتواند از این کتم کدورت خارج بشود. دیدین بعض وقتا انسان عصبانی میشه، توی بحث عصبیت خودش هیچ به شما اصلا هم شدت پیدا میکنه و حال اینکه میدونه این مصانق با وجودش نیست، اولین تعلم برای اوست، ولی وقتی که این استیلا پیدا کرد قوه شهویه، هی اینو چیکار میکنه؟ شدت میبخشه. شخص جهنمی اینجوریه، اگر رذیله اخلاقی برای انسان ملک شد، از این ملک خارج نمیشود، ولی کن شأنیت هم ازش ساقط نشده. بحث تناسخ ملکوتی که آقایون مطرح میکنن، خب تناسخ به این معنا هست این انسانی شده در مرتبه حیوان، مگر نه اگر انسان منقلب به حیوان بشود این دیگه اصلا براش عذاب نیست. توی بحث تناسخ هم همینجوره که اینها نسخ میشدن و براشون عذاب بود در قوم پیشین، این هست که این شأنیت انسان را دارد، ولی که در بوزینه چکار میکنه؟ تمثل پیدا میکنه. ولی اگر انسان بخواد بشه بوزینه، خواهد از بوزینه از تمام کثافات خودش میبره به ذات میبینیم دیگه براش عذاب نیست. اگر اینو بپذیریم اون حرف درسته، ولی اینکه این نیست، یعنی تمام دعوا رو اینه که اون فطرت الله هرگز متبدل نمیشه، ولی که مکدر به استعداد ثانوی میشه. به جایی که اینقدر این استعداد ثانوی اونو احاطه میکند که هرچی از او صادر می شود بر اساس این استعداد بفرمایید ثانوی شد. انسان وقتی غضب می کند اون فطرتش هم میگه غضب نکن، ولی استیلای غضب باعث میشه که چیکار بکنه؟ شدت پیدا بکنه. من وشن داره لذت میبره، چرا؟ برای این که بحث چی هست؟ داره اون استعداد ثانوی خودشو به منزله زور میدونه، ولی بعدش میمون مصالحه با این نیست. توی قیامت دیگه حتی من وچین لذت هم نمیبرد. چرا؟ برای اینکه اینجا اگر من وچین لذت میبرد به عروض بدن چی بود؟ طبیعیه بود، ولی که اونجا مفارقه از چی شده؟ از این طبیعت شده. این حرف جناب مرحوم سبزواری. بنابراین دلیل دوم هم این که ما بگیم بنابراین این کثافات برای اینها ملائم هست، ازشون لذت میبرن، قیاس مع الفارق هست. بله در عالم طبیعت اینجور هست. اینا مثال میزنن، میگن اون شخص شقی رو تمام جهنمش این هست، بیاریم سر کلاس اخلاق بنشونیم، چون این ملائم با طبعش نیست، بلکه ملائم با طبعش این چیه؟ دنبال همون الوافی خودش داره، بهشتشونه. میگن فردا قیامت هم همینه، وان که خیاس اینجا چی شد؟ ملکار اینجا اگر لذت میبرد از گناه خودش، به خاطر این چیه؟ نشعه طبیعی اون. کبوتر با کبوتر باز. وقتی که این گناه دنیعه شد، بله شما نشعه دنیعه داشته باشیم، من وجهن ازش لذت میبریم، ولی چند اون امر دنیعه وقتی انسان از دنیا رهایی پیدا کرد، هرگز اون برایش لذت بخش مثل این که شما در نظر بگیرید در رحم مادر اون جنین از خون لذت میبرد، ولیکن وقتی که از اون مشیمه خارج شد، بله دیگه از اون لذت میبره؟ دقیقا همینه. ما هم وقتی از این مشیمه بدن راهی پیدا کردیم، از این امور دنیه دیگه لذت نمیبریم، ولی این چون ملک شده و واثق در نفس شده الا با لابد از این ساده میشه، ولی شأنیتش هنوز به جای خودش هست. اصلا بحث نسخ و تناسب جایی هست که انسان به شأنیت انسان بیاد محبوس در چی بشود؟ در یک به شما هستن تمثل حیوان. این برای شده میگر نه اگر انسان متبدل به جغل بشود، سوسک بشود، پر لذت میبرد کثافات. اینجا هستی اینها دوچار قلب شد. دلیل سوم میفهمن ان رحمت الالهیه و سعد کل شای، چون رحمت حضرت باری تعالی هر شیئی را شامل میشود، لازمش اینه که این عذاب چی بشود؟ عذاب بشود. خب اگر این طور باشد اصلا نباید چی بشود؟ عذاب بشود. ولی که شما میگین کسانی که خالد در نار هستن عذاب برای اینها عذاب میشود، این یک، این جواب نقضی. و دوم جواب حلی این هست که رحمت باری تعالی منافی با عذاب این نیست. فیض حضرت باری تعالی علل اطلاق بر همه ساری و جاری هست. اون چیزی که باعث تقید این فیض شده است خود این شب به سوء اختیار است. لذا نمیتونیم بگیم رحمت الهی باعث میشود که این عذاب برای این عذب شود. اگر نقصانی هست در قابلیت، در فاعلیت نیست که ما از این جهت بخوام این عذاب را عذب کنیم. چهارم میفهمن العالم به اصرهی عباد الله، تمام عالم عباد الهی، همه اشیا تکمیلا حضرت باری تعالی را دارن عبادت میکنن. و انت الوجوه للحی القیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، به صیغه جمع همه داریم عبودیت میکنیم تکوینا. خب اینا گفتن هر کسی که عابد هست بنابراین دیگه مؤدب خلط بین عبادت تکوینیه و عبادت تشریعیه. حالا من واسه تعجب میکنه، حالا من عبارات میخونم از خصوص علامه قیصری، بله اینجا بله میفهمند علامه قیصری در شرح خصوص صفحه 246 در فصل هودیت، این بحث از بودن عذاب در فصل هودیت مطرح میشه. و علم ان من اکتلهت عینه به نور الحق، کسی نور بله چشمش اکتحال پیدا کرده باشد، یعنی به سرمه حضرت هم، یعلم ان العالم به اصلهی عباد الله، خود درست، و لیس لهم وجود و صفت و فعل الا بالله و حوله و قوته، از باب توحید ذاتی و صفاتی و افعالی همه چیز در احاطه حضرت باری تعالی هست، خب درست. و کلهم محتاجون الى رحمته و هو رحمان و رحیم. و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات که رحمان است و رحیم است ان لا يعذب احدا عذابا ابدا. نتیجه میبینی مقدمات منتج به این نتیجه نیست. خب توحید صفاتی درست، توحید افعالی درست، توحید ذاتی درست که لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه صفات هم مندک در صفات باری تعالی، و تمام عالم تکوینن حضرت حق را عبادت میکنن، ولی چرا بگیم عذاب ابدی نباشد؟ البته اون نتیجه شما لازمش اینه که اصلا عذاب نباشد، ولی دیگه این نص قرآن رو نمیتونن قبول نکنن، میگن عذاب هست. ولی برای کسانی که اینها خالد در نار هستن، یعنی کنهو تجیه اینها دیگه شقاوت شده، دیگه با اینها ملائم میشود، اینها باعث میشود که چی بشود؟ عذاب برای اونها عذاب بشود. این دلیل هم میبینیم خلط بین عبادت تکوینی و عبادت تشریعی. نه اینو بعدش میرسیم که جناب مرحوم، حالا همینجا بذار بگم، جناب مرحوم جامی در نقد النصوص صفحه 50 یک مسئله مطرح میکنه که میتواند بر علیه این مسئله اقامه بشود، گرچه خودشون قائل به عذب بودن عذاب هستند. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه به نام صراط وجودی و صراط سلوکی و قرب وجودی و قرب سلوکی. این که در بیان این مطلب که حضرت باری تعالی به همه عبادش نزدیک هست، گاهن عباد به اون نزدیک نیستن، این که انه او پارو دکسته میخواد برای این حل بکنه که چی میشود حضرت باری تعالی به عبادش از حبل الورید نزدیکتره، ولی کن بنده نسبت به حضرت باری تعالی چی هست؟ بعیده. بیاد بحث قرب وجودی و قرب سلوکی رو مطرح میکنه. میگه از جهت وجودی در نظر بگیریم، حضرت باری تعالی وجودن و تکوینن به همه اشیاء به خودشون نزدیک در هست، ولی از جهت سلوکی در نظر بگیریم، تشریعاً در نظر بگیریم، این تشریع باعث میشود که این قرب و بعد شکل بگیرد. همین بحثم توی صراط مطرح میکنه، میگه از یک طرف میتونیم بگیم همه در صراط مستقیم هستن، همه به سوی او میرونن. این صراط، صراط چیه؟ تکوینی و وجودی است که همه به او میانجامند. البته بعضی ها با صفات جلالیه برخورد میکنن، بعضی ها با صفات جلالیه، ولی یک صراط، صراط سلوکی داریم که تشریعی باشد، چون برای کسانی هست که در صراط مستقیم باشن و اجتناب از ضالین و مغضوبین پیدا بکنن. این عباراتشو بخونن، نقد النصوص صفحه 187 اینجا میفهمن: پس صراط المستقیم، پس صراط المستقیم و سلوکی غیر صراط المستقیم الوجودی. صراط مستقیم سلوکی که تشریع باشد غیر از صراط مستقیم وجودی هست که تکوینی باشد. و لحاظا لا یصل الیه کل احد، لذا هر کسی ایصال به اون صراط تشریعی پیدا نمی کند مگر به حسن اختیار. ولی از یک طرف نگاه بکنیم، این همه در صراط مستقیم هست، یعنی ما یه صراط مستقیم بالمعنی الاعم داریم که منقسم می شود به ضالین و صراط مستقیم. از یک کلام نگاه بکنیم، همه در صراط مستقیم هستن و الیه المصیر، همه به سمت او می روند. این صراط چی هست؟ تکوینی و وجودی هست. انا لله و انا الیه راجعون، همه به سمت او می روند. ولیکن بعضی با اسماء جلالیه و بعضی با اسماء جمالی. اگر کسانی بخوان با اسماء جمالی برخورد بکنن، نیاز به صراط سلوکی دارن، لذا میگه هر کسی به این ایصال پیدا نمیکنه. این یک مطلب. جای دیگه تو بحث قرب هم همین بحث رو مطرح میکنه، صفحه 186 میفهمن: ان الطریق والقرب من الله الی الموجودات خلاف طریقهم و قربهم الی. قرب حضرت باری تعالی به موجودات غیر از قرب موجودات به حضرت باری تعالی هست. لأن قربه الیه، برای اینکه قرب حضرت باری تعالی به مخلوقات من حیث الوجود و احاطه، لذا اقرب اشیاء می شود تکوینا. و قرب هم و حال اینکه قرب خلق و طریقتهم الی من حیث سلوک و استعداد، و حال اینکه قرب خلائق و طریقشون از حیث سلوک و استعداد هست. و بینهما بونون بین، و بین این قرب وجودی و قرب سلوکی بونه بین هست، بینونت هست. اینجا همینجور ما میگیم که تمام عالم تکوینن حضرت باری تعالی را بفرمایید عبادت میکنن، چون عبادت یعنی کرنش در مقابل کمال. و تمام موجودات از حیث بالقوه به حیث بالفعل میروند در نظام عالم ماده. در عالم تجرد هم که اینها مجرد هستن، همه دیگه حضرت باری تعالی را، ولی در عالم ماده خروج و شیء من القوه الی الفعل یعنی عبادت بفرمایید تکوینی. خب این دیگه اصلا درش بحث نیست، چون حضرت باری تعالی میگه من به شما نزدیکم ولی کن شما به من. از حیث وجودی همین داره میگه، ولی از حیث سلوکی و استعدادی که در خودش ایجاد کرده باشد. همونه بستگی بین دارد. کسی در نشعه مادیه حضرت باری تعالی اقرب الاشیاء به او هست، ولی چه زمانی ما میتونیم بگه هم به حضرت باری تعالی نزدیکیم؟ که نشعه طبیعیه را رها کرده باشیم، تجرد برزخی را طی کرده باشیم، تجرد عقلی را طی کرده باشیم، سلوک کرده باشیم، این باعث جنت میشود. مگر نه کسی اگر در زیخ عالم طبیعت بماند همین براش جهنمه، ولی چن احاطه وجودی حضرت باری تعالی به گونه هست که این اقرب الاشیاء به این شیء هست. بله صفات جلالی هست. نه سلوکی رو اینجور جعل میکنن دیگه، که در حقیقت ایصال به صفات جمالی پیدا کنیم، مگر اینکه شما بخواید اصلا ایصالا عوض کنید. صراط سلوکی و قرب سلوکی این هست که انسان از نشأه عالم طبیعت برود به ماوراء طبیعت و به قرب الهی برسد. حالا شما میگین در من نشأه عالم طبیعی ولو اینکه با صفات جلالی هم برخورد بکند بهش میگین صراط سلوکی، این جعل اصطلاح دیگری است. با حال اینکه ما میخوایم فرق بگذاریم بین اینکه تمام عالم تکوینا حضرت باری تعالی را کرنش میکند ولی که این باعث جنت نمیشود، این نیاز به چی داره؟ سلوک داره. اصلا در مقام اینو میخوام چی بکنیم که بینونت بگذاریم بین این دو مقام. بنابراین اینم دلیل بله چهارمی که اینها میارن که عالم به اصلهی عباد الله هست پس سببه که عذاب نباید ابدی باشد، این مقدمات منتج به این نتیجه نیست. عبادت تکوینی غیر از عبادت تشریعی هست، قرب تکوینی یا قرب وجودی غیر از قرب سلوکی هست. یا اینکه دلیل پنجمی اینها میارن که مقتل کمال احق و به، باز جناب به شما کنم بله ابن عربی در فتوحات مکی جلد سوم صفحه 245 میفرمایند، خوب دقت بکنید، میفرمایند که و قد وجدنا فی نفوسنا من جبل علی الرحمه بحیث لو مکنه الله فی خلقه لعذاب سقط العذاب عن العالم. ما در نفوس خود میابیم بر اون جبله رحمتی که حضرت والد تعالی به ما ودیعت گذاشت، اگر تمکن پیدا میکردیم به خلقش ازاله میکردیم سقط عذاب را از عالم، یعنی اینا را عذاب نمیشه. والله قد اعطاه هذه الصفات، ولی که حضرت باری تعالی این جبله رحمت را به ما اعطا کرده و معطی شی بعد واجد شی باشد به طریق اولا، لذا میگه و معطل کمال احق به، که حضرت باری تعالی این عذاب را از اینها چکار بکنه؟ مزیل بکنه. و صاحب هذه الصفات انا و امثال، صاحب این صفت من و امثال تو هستیم، نحن عبادون مخلوقون اصحاب و احباب ابرار و لا شک انه ارحم به خلقهی مننا. این هم یه دلیل شد بسمی تعالی میگر حضرت باری تعالی اینا رو عذاب میکند که بخواد اون رو رفع بکنه، رفع شی متوقف بر وضع شی هست، میگر حضرت باری تعالی اینا رو عذاب میکنه. این که کفر شد، حضرت باری تعالی هرچی به اینها سرایان میبخشد فیض علال اطلاقه، ولی که اینها بر اساس سوء اختیار گرفتن خیز زدند اون قدر خود را، این حرفایی که ما میزنیم نفی جبر اختیار هست، اینجوری هم که ما داریم میگیم حتی آقایون اینجور تقدیر نکردن که بحث اون بحث جبر اختیار هم پیش نیاد. حضرت باری تعالی به نفس رحمانی خیز علال اطلاق به همه عباد دارد، چه یزیدش چه حضرت قدمی مرتبه است، و به استعداد وجودی و سوء اختیار هست که اینها خودشون رو قید میزنن و اون قدر در عین ثابت شکل میگیرد که ظهور اون عین ثابت در چی باشد؟ نشأه طبیعی باشد. سبق و لحوقشون هم زمانی نیست که بگیم قبلا شکل گرفت اینجا فقط داریم الا ولو باز همونش کار میکنیم نقشمندی میکنیم. در حقیقت هم همین الان آنن فا آنن حضرت باری تعالی فیض علل اطلاقش به ما سرایان میبخشد، فا انهو غیر منحوسن ما فعتید، ما هستیم که به سوء اختیار اینو خیلی میزنیم، لذا حضرت باری تعالی اینا رو عذاب نکرد که ما بگیم آقا اگر ما جای خدا بودیم اینها رو عذاب نمیکردیم. ولی بر اینکه اینها دلیلشون مستلزم این هست که اصلا جهنمی نباشد، یک جواب نقضی و یک جواب حلی. ولی اینکه اینا میگن نه، کسانی که خالد در نار هستن عذابشون عذب هست. ادله دیگری هرچی حالا میان پایین تر متاسفانه ضعیف تر میشود تا جایی میفهمن که بله حضرت باری تعالی لا تزر روحل مخالفات، مخالفت ما ضرری به حضرت باری تعالی وارد نمی کند تا اینکه بخواهد ما را عذاب بکند. خب میگن ضرر ما به حضرت باری تعالی باعث اخاف می شود، اینا که کفرش بدتره، ما اومدیم بزنیم ابروش رو درست بکنیم که چشمش رو زدیم کور کردیم. دقت میفرمایید، از این طرف میخوان عذاب شدید بکنن، حضرت باری تعالی رو میگن به گونه‌ای هست که کنه او چون مخالفت باعث مضرت میشود و این حالا چون مضرت ندارد بنابراین اینها رو عذاب نکنه. بحث این نیست، ذنوب باعث چی میشود؟ مضرت به خود انسان میشود که وجودش مزیف بشود و همین ضعف وجود باعث جهنم میشود. این آثار طبیعی جهنم. مرحوم ابو علی یادتونه که توی اشارات میفرمود که در حقیقت جهنم رو خودمان انشاء میکنیم، اصلا اسنادش به حضرت باری تعالی از باب تجبد هست. هر چه حسنه هست از جانب حضرت اله هست و هر چه سیئه و شر هست از جانب ما هست. ما گرفتیم فیض حضرت باری تعالی رو قدر زدیم، لذا اینم یک دلیلشون که مطرح میکنن. دلیل دیگر، و کل شیء جاء بقضائه، چون هر چیزی به قضا و قدر الهی هست و اینها به قضا و قدر الهی دچار گناه شده اند بنابراین نباید عذاب بشوند. ادله رو ببین، خب هر چیزی به قضا و قدر الهی هست، درست، ما منه الوجود، هر چیزی از حضرت باری تعالی، ولی ما به الوجودش که از این هست. ولی شأنه اینها توی بحث اون اعیان سابقه دیگه اینها میل به جبر پیدا میکنن که شأنه الا ولو بود ما میاد این کار ازمون صادر بشود، لذا نباید عذاب عذب باشه. چون به قضای الهی هر شیئی محقق میشود بنابراین عذاب باید عذب باشه. یا اینکه آخرین دلیلی حالا می آورن، میگن الخلق مجبورون فی اختیاره، مجبور دیگه میارن اینجا این عبارت، بله جناب ابن عربی هست که اینجا می فهمن ولا تضر روح المخالفات و ان کل شیء جار به قضایی و قدره و ان الخلق مجبورون فی اختیارهم فکیف یترمد العذاب علیهم، خلق مجبور هستن در اختیارشون بنابر عین ثابت، عین ثابتی که اینا دیگه به دست خودشون نیست، اینا فقط میباید دو باشن ولا غیر، حالی که ما گفتیم این گونه نیست. حضرت باری تعالی فیض علل اطلاقشون بر اینها ساری کرد، اینها به سوء اختیار گفتن ما دو میشویم، خود کرده را تدبیر نیست، الامتناع بالاختیار لا ینافل، خودشون قید زدن که خودشو پرتاب بکنه از یک پرتگاهی اول اختیار دارد که پرتاب نکنه، ولی پرتاب کرد دیگه نمیتونیم بگیم بدون اختیار هلاک شد. لذا همه ادله اینجا تضعیف می شود تا برسیم به بحثای دیگر. این بحث عذاب بودن و ما درش مناقشه داریم، تنها چیزی که ما اینجا گفتیم یکی این با این بحث از بودن عذاب متاسفانه اشکال داریم، چون من عهد کرده بودم تا میتونم از بحثا دفاع بکنم. یکی هم بحث اون چی بود؟ سر القدر رو با اون تقریدی که آقا میارن که به جبر می انجامد ما جوری تقرید کردیم که از ازالی نبودیم، چون به جبر کشیده نمی شود. و صلی الله علی محمد.